فصل اول. آیا آفریننده ای هست؟
علم روز به روز به پرسش های بیشتری پاسخ می دهد که روزگاری قلمرو دین بودند. دین تلاش آغازینی برای پاسخ به پرسش هایی بود که همه ما می پرسیم. چرا ما اینجا هستیم؟ ما از کجا آمده ایم؟ در روزگاران گذشته پاسخ کم و بیش همیشه یکسان بود و آن اینکه خدایان همه چیز را ساختند. جهان چنان جای ترسناکی بود که حتی مردانی قوی چون وایکینگ ها هم برای درک پدیده های طبیعی چون آذرخش، طوفان ها یا خسوف و کسوف به موجودات ماوراء طبیعی باور داشتند. امروزه علم پاسخ های به مراتب بهتر و سازگارتری دارد، اما مردم همیشه به دین متوسل می شوند چون به آنها آرامش روان می دهد و آنها به علم یا اعتماد ندارند یا درکش نمی کنند. چند سال پیش روزنامه تایمز در عنوان صفحه اول خود نوشت: هاکینگ می گوید خدا جهان را نیافرید. این مقاله را با تصاویری آراسته بودند. خدا در تابلوی از میکلانج از آن بالا نگاهی رعداسا داشت. تصویری از من را هم کشیده بودند که از خود رازی نشان می داد. این دو تصویر را چنان درست کرده بودند که گویی ما با هم دعوا داشتیم. اما من با خدا مشکلی نداشتم. نمی خواهم این گونه برداشت شود که پژوهش های من در اثبات یا نفی هستی خداست. من در پژوهش هایم کوشیدم چارچوبی منطقی برای درک جهان اطراف من پیدا کنم. قرنها باور بر این بوده که افراد معلولی چون من به نفرین خدا گرفتار شده ایم. خب می شود تصور کرد که من آن بالا کسی را آزرده باشم، اما خودم ترجیح می دهم جور دیگری فکر کنم و بگویم هر چیزی را می توان با قوانین طبیعت توضیح داد. اگر شما هم مثل من علم باور باشید، می پذیرید که همه پدیده ها همواره از قوانین خاصی پیروی می کنند. چنانچه بخواهید می توانید بگویید که این قوانین کار خدا هستند، اما این را که بگویید خدا را تعریف کرده اید، نه اثبات هستی یا نیستیش را. فیلسوفی به نام آریستارخوس که 300 سال قبل از میلاد میزیسته، شیفته گرفتگی ماه و خورشید به ویژه ماه گرفتگی بود. او جسارت به خرج داد و به این فکر کرد که آیا به راستی خدایان این گرفتگی ها را به وجود می آورند یا نه. آریستارخوس یکی از پیشگامان راستین علم بود. وی آسمان ها را به دقت مطالعه کرد و به این نتیجه جسورانه رسید که ماه گرفتگی در واقع سایه زمین به هنگام گذر از روبروی ماه است و رویدادی الهی نیست. وی که با این کشف احساس آزادی می کرد، توانست پی ببرد که بالای سرش چه می گذرد و نمودارهایی کشید که رابطه میان خورشید، زمین و ماه را نشان می دادند. وی از آنجا به نتایج چشمگیرتری دست یافت. آریستارخوس پی برد که زمین مرکز عالم نیست، بلکه در مداری به گرد خورشید می‌گردد. در واقع درک چنین آرایشی همه گرفتگی‌ها را می‌توانست توضیح دهد. آنگاه که ماه سایه‌اش را بر زمین می‌اندازد، خورشید گرفتگی روی می‌دهد. و آنگاه که زمین سایه‌اش را بر ماه می‌اندازد، ماه گرفتگی پیش می‌آید. آریستارخوس از این هم فراتر رفت. وی برخلاف معاصرینش پیشنهاد کرد که ستارگان شکاف‌هایی در بستر آسمان نیستند، بلکه آنها ستارگانی غیر از خورشید ما هستند که با ما فاصله بسیار زیادی دارند. آنچه آریستارخوس دریافته بود چه درک والایی بوده است. جهان هستی ماشینی است که اصول یا قوانین بر آن حاکم هستند، قوانینی که ذهن آدمی میتواند آنها را درک کند. من اعتقاد دارم که کشف این قوانین بزرگترین دستاورد آدمی بوده است، چون این قوانین طبیعت هستند که به ما خواهند گفت آیا برای توضیح جهان هستی به آفریننده نیاز داریم یا نه. قوانین طبیعت توصیف می‌کنند که هر چیزی در گذشته چگونه رفتار می‌کرده، در حال حاضر چگونه رفتار می‌کند و در آینده چگونه رفتار خواهد کرد. در بازی تنیس، توپ همیشه دقیقاً جایی خواهد رفت که این قوانین می‌گویند و در اینجا قوانین زیادی دخیل هستند. این قوانین بر هر آنچه رخ می‌دهد حاکمند، از چگونگی تولید انرژی ضربه در عضلات بازیکنان گرفته تا آهنگ رشد چمن زیر پای بازیکنان. اما آنچه در واقع مهم است این است که نه تنها این قوانین تغییر ناپذیرند، بلکه جهان شمول نیز هستند. این قوانین را می توان برای توصیف هر نوع حرکت پرتابی، حرکت هر سیاره و هر آنچه در جهان می جنبد به کار برد. برخلاف قوانینی که انسان ها وضع می کنند، قوانین طبیعت را نمی توان شکست. و همین ویژگی است که قوانین طبیعت را چنین قدرتمند می کند. و آنگاه که از جایگاه دینی به آنها نگاه می کنیم، بحث‌انگیز می شوند. هرگاه مثل من، شما هم بپذیرید که قوانین طبیعت تغییر ناپذیرند، آنگاه از خود می پرسید که در این میان خدا چه نقشی دارد. بخش بزرگ تناقض میان علم و دین همینجاست. و هرچند دیدگاه های من خبرساز شدند، اما این تناقض از زمانهای باستان وجود داشته است. می توان خدا را مظهر قوانین طبیعت تعریف کرد. با وجود این بسیاری از مردم اینگونه درباره خدا فکر نمی کنند. دیدگاه آنها از خدا موجود انسانگونه است که می توانند با وی رابطه شخصی برقرار کنند. آنگاه که به جهان هستی بیکران می نگریم و اینکه حیات تصادفی انسان در آن چه بی ارزش است، چنین دیدگاهی ناموجه ترین دیدگاه به نظر می رسد. من هم چنان اینشتین واژه خدا را به معنای بی‌طرفانه آن برای قوانین طبیعت به کار می برم. و از این رو اگر ذهن خدا را بدانیم، قوانین طبیعت را خواهیم دانست. پیشگویی من این است که تا اواخر قرن حاضر به ذهن خدا پی خواهیم برد. یک چیز میماند که امروز دین میتواند مدعی آن باشد و آن منشأ جهان هستی است. اما در اینجا نیز علم در حال پیشرفت است و به زودی به این پرسش که جهان هستی چگونه به وجود آمده پاسخی قاطع خواهد داد. من کتابی منتشر کردم و در آن پرسیدم آیا خدا بوده که جهان را خلق کرده است؟ این کتاب مایه دردسر من شد. مردم میگفتند که دانشمند نباید در موضوع دین دخالت کند. من نمی‌خواهم به مردم بگویم که به چه چیزی باور داشته باشند. اما برای من پرسیدن این که آیا خدایی هست یا نه، پرسش علمی معتبری است. گذشته از آن، اسراری مهمتر و بنیادی‌تر از این نیست که چه چیزی یا چه کسی جهان را خلق کرده و آن را کنترل می‌کند. من با توجه به قوانین علم فکر میکنم که جهان خود به خودی و از هیچ آفریده شده است. فرض بنیادی علم جبر باوری علمی است. اگر حالت جهان در لحظه مفروضی معلوم باشد، قوانین علم تحول جهان هستی را در هر لحظه بعدی تعیین میکنند. این قوانین را خواه خدا فرمان داده باشد خواه نه، اما خدا نمیتواند دخالت کرده و آنها را نقض کند که اگر این گونه بود نمی‌شد آنها را قانون نامید. از این رو خدا تنها آزادی آن را دارد که حالت اولیه جهان هستی را انتخاب کند. اما در اینجا نیز ممکن است قوانینی حاکم باشند. بنابراین خدا هر گونه آزادی عمل را از خود سلب کرده است. هرچند جهان هستی پیچیده و متنوع است، اما برای ساختن آن تنها به سه ماده اولیه نیاز است. حال فرض کنید که می‌خواهیم این سه ماده اولیه را در نوعی کتاب آشپزی کیهانی فهرست کنیم. این سه ماده کدامند که می‌خواهیم با آنها جهان را بسازیم؟ نخستین ماده ماده است که جرم دارد. این ماده همه جای اطراف ما از زیر پا تا فضای بالای سرمان را پر کرده است. همه جا پر است از گرد و خاک، سنگ، یخ، مایعات، ابرهای عظیم گازی، کهکشانهای قولاسای مارپیچی، هر یک با میلیاردها ستاره که در پهنه آسمان از این سو تا آن سو پراکندند. دومین ماده‌ای که به آن نیاز است، انرژی است. شاید تا کنون به انرژی فکر نکرده باشید، اما همه آن را می شناسید و روزانه با آن روبرو می شوید. به خورشید که نگاه کنید، انرژی آن را روی صورتتان احساس خواهید کرد. ستاره‌ای که با ما 149 میلیون کیلومتر فاصله دارد، این انرژی را تولید می کند. انرژی جهان هستی را پر کرده است و راننده فرایندهایی است که مدام آن را پویا و در حال تغییر نگه می دارند. بنابراین ماده و انرژی داریم. سومین چیزی که نیاز داریم تا جهان را بسازیم فضاست. آن هم مقدار زیادی فضا. می توانید جهان را هر چه خواستید بنامید. با شکوه، زیبا، خشن. اما نمی توانید آن را جایی تنگ توصیف کنید. هر جا که نگاه می کنیم فضاست و فضا که در همه جهتها بساط پهن کرده است. انقدر فضا هست که سر انسان گیج می رود. حال این همه ماده، انرژی و فضا از کجا پدید آمده؟ تا قرن بیستم پاسخ آن را نمی دانستیم. پاسخ این پرسش را اندیشه های مردی داد که به احتمال زیاد والاترین دانشمندی بود که تا کنون زمین به خود دیده است. نام او آلبرت اینشتین بود. ای کاش که او را می دیدم. اما چنین نشد، چون وقتی که من 13 سالم بود او درگذشت. اینشتین به چیز فوق‌العاده عجیبی پی برد و آن این بود که دو ماده اصلی که برای ساختن نیاز است، جرم و انرژی، اساساً یک چیز و می شود گفت دو روی یک سکند. معادله معروف ای برابر با ام در سی به توان 2 به این معنی است که جرم را می توان به انرژی و انرژی را می توان به جرم تبدیل کرد. از این رو به جای 3 ماده اولیه اینک می توانیم بگوییم که برای ساختن جهان تنها به 2 ماده، انرژی و فضا نیاز است. حال این انرژی و فضا از کجا می آید؟ پاسخ به این پرسش از پس دهه ها پژوهش های دانشمندان به دست آمد. فضا و انرژی خود به خودی در رویدادی که امروز آن را مهبانگ مینامیم خلق شدند. در لحظه مهبانگ کل جهان و همراه آن فضا هستی یافتند. هر آنچه بود مثل بالونی که باد شود متورم شد. این همه انرژی و فضا از کجا پیدا شد؟ چگونه جهانی پر از انرژی، فضایی چنین فراخ و هر آنچه در آن است از هیچ پدید آمد؟ به گمان عده این همان جایی است که خدا به صحنه برمیگردد. خدا بود که انرژی و فضا را آفرید. مهبانگ لحظه آفرینش بود. اما علم داستان متفاوتی را نقل می کند. خطر را به جان می خرم و می گویم که می توانیم پدیده های طبیعی به مراتب بیش از آنچه وایکینگ ها را به وحشت می انداختند درک کنیم. حتی می توانیم فراتر از تقارن زیبای میان جرم و انرژی برویم که اینشتین کشف کرد. می توانیم با استفاده از قوانین طبیعت ریشه های جهان هستی را در نوردیم و کشف کنیم که آیا تنها راه توضیح آن پذیرفتن هستی آفریدگار است یا نه. من که پس از جنگ جهانی دوم در انگلستان بزرگ می شدم، ما دوران ریاضت اقتصادی را می گذراندیم. به ما گفته بودند که به رایگان چیزی گیر کسی نمی آید. اما امروزه پس از عمری کار پژوهشی به این نتیجه رسیدم که در واقع کل جهان هستی را می توان رایگان به دست آورد. بزرگترین اسراری که در دل مهبانگ نهفته این است که توضیح دهیم چگونه این جهان عظیم شکوهمند مملو از انرژی و فضا می تواند از هیچ پدیدار شود. این راز در یکی از عجیب ترین واقعیت های کیهان نهفته است. قوانین فیزیک هستی مفهومی به نام انرژی منفی را مجاز می دانند. برای اینکه به شما کمک کنم تا این مفهوم ناآشنا اما مهم را درک کنید، به مقایسه ساده ای از آن اشاره می کنم. تصور کنید کسی بخواهد روی قطعه زمینی تخت تپه‌ای بسازد این تپه جهان هستی را میماند. برای ساختن این تپه او چاله‌ای در زمین میکند و با خاک آن این تپه را میسازد. اما این فرد تنها تپه را نمیسازد، بلکه به معنای نسخه منفی از تپه را نیز میسازد که همان چاله است. خاکی که در این چاله بود حالا تپه شده است و از این رو میان این تپه و چاله توازن کاملی برقرار است. آنچه در آغاز جهان هستی رخ داده در اصل به همین منوال بوده است. آنگاه که مهبانگ مقادیر زیادی انرژی مثبت تولید کرده، همزمان با آن همان مقدار هم انرژی منفی تولید کرده است. از این راه همیشه مجموع انرژی مثبت و انرژی منفی صفر می شود. آنچه گفتیم یکی دیگر از قوانین طبیعت است. حال این مقدار انرژی منفی امروز کجاست؟ این مقدار انرژی منفی امروز در سومین ماده اولیه کتاب آشپزی کیهانی ماست. شاید درک این مطلب دشوار باشد، اما بنابر قوانین طبیعت حاکم بر گرانش و حرکت، قوانینی که جزو قدیمی ترین قوانین علم هستند، خود فضا انبار بزرگ انرژی منفی است. این انبار به اندازه‌ای بزرگ است که مجموع محتوای آن با انرژی مثبت موجود در جهان صفر می شود. قبول دارم که اگر با ابزار ریاضی آشنا نباشید، درک مطالبی را که گفتم مشکل خواهید یافت. اما بدانید که آنچه گفتم درست است. شبکه بی پایان میلیاردها میلیارد کهکشان که با نیروی گرانش یکدیگر را این سو و آن سو می کشند، شبیه به انبار ذخیره ساز عظیمی عمل می کند. چاله متناظر آن یا سوی منفی آن در سرتاسر فضا توزیع شده است. آنچه گفتم در کشف و شهود این که آیا آفریننده‌ای هست یا نه چه معنایی دارد؟ معنی آن این است که اگر مجموع انرژی مثبت و منفی جهان صفر باشد، آنگاه برای آفرینش جهان نیازی به آفریننده نیست. جهان هستی بوفه رایگان ازلی است. از آنجا که می‌دانیم مجموع انرژی‌های مثبت و منفی جهان هستی صفر است، تنها کاری که باید بکنیم این است که بدانیم چه کسی یا چه فرایندی در آغاز جهان هستی را راه انداخته است. چه عاملی می‌تواند سبب پیدایش خود به خودی جهان شده باشد؟ در نگاه اول این پرسش پیچیده به نظر می‌رسد، چون در زندگی روزمره ندیده ایم که چیزی ناگهانی و از هیچ پدیدار شده باشد. آنگاه که دلتان یک فنجان قهوه می خواهد، با تکان دادن انگشتتان یک فنجان قهوه جلوی شما سبز نمی شود. می توانید قهوه را از موادی چون دانه های قهوه، شاید هم اندکی شیر و شکر بسازید. اما در درون فنجان قهوه که سفر کنید و به ذرات شیر برسید و از آنجا راهی اتم های آن شوید و سپس به دنیای زیر اتمی برسید، آنگاه وارد دنیایی شده اید که اجزای آن می توانند دست کم به مدت کوتاهی از هیچ خلق شوند. در چنین مقیاسی ذراتی چون پروتون ها بر طبق قوانین مکانیک کوانتومی رفتار می کنند و به راستی که می توانند تصادفی پدیدار شده، مدتی در آن اطراف پرسه زده و سپس دوباره ناپدید شوند و آنگاه بار دیگر از جای دیگری سر برآورند. چون می دانیم که خود جهان روزگاری بسیار کوچک بوده است، شاید کوچکتر از پروتون، آنچه گفتیم مصداق پیدا می کند. بنابراین خود جهان هستی با آن همه پیچیدگی و گستردگی گیج کننده‌ای که در او سراغ داریم، چه بسا توانسته بدون اینکه قوانین شناخته شده طبیعت را نقض کند، از هیچ پا به عرصه هستی بگذارد. از آن لحظه به بعد، با گسترش فضا مقادیر زیادی انرژی آزاد شده و این فضا برای ایجاد توازن در حساب و کتابها مقدار انرژی منفی لازم را در خود ذخیره کرده است. حال در اینجا بار دیگر این پرسش مهم مطرح است که آیا خدا قوانین کوانتومی را آفرید تا مهبانگ بتواند رخ دهد؟ آیا ما در پوسته گردو نیاز داریم که خدا چنان ترتیبی دهد تا مهبانگ رخ دهد؟ خدای ناکرده دوست ندارم به ایمان کسی توهین کنم، اما من فکر می‌کنم علم توضیح قانع کننده تری دارد تا آفریننده الهی. از تجربه روزمره فکر می‌کنیم هر رویدادی که بخواهد رخ دهد سبب آن می‌بایست در گذشته رخ داده باشد و از این رو طبیعی است که فکر کنیم چیزی چه بسا خدا باید جهان را آفریده باشد. با وجود این وقتی که در کل به جهان نگاه می‌کنیم الزاماً چنین نیست. توضیح می‌دهم. رودخانه‌ای را در نظر بگیرید که در کوهپایه‌ای جریان دارد. چه عاملی رودخانه را به وجود آورده است؟ خب، بارانی که پیشتر بر کوه باریده است. حال، چه چیزی باران را آفریده است؟ میگویید که خورشید بر اقیانوس‌ها تابیده و بخار آب آن به آسمان رفته و ابرها را تشکیل داده است. خب، حالا چه عاملی سبب شده تا خورشید بدرخشد؟ خواهید گفت که اگر به درون خورشید بنگریم، فرایندی به نام همجوشی را خواهیم دید. که اتم‌های هیدروژن را به هم متصل می‌کند تا هلیوم تشکیل شود و این فرایند انرژی زیادی آزاد می‌کند. تا به اینجا درست است. حالا هیدروژن از کجا آمده است؟ پاسخ: از مهبانگ. اینک به بخش مهم داستان می‌رسیم. قوانین طبیعت خود به ما می‌گویند که نه تنها جهان هستی بی هیچ کمکی و بی هیچ انرژی مثل آن پروتون به هستی رسیده است، بلکه شاید چیزی هم سبب ساز مهبانگ نبوده است. هیچ چیز. توضیح را می توان در نظریه های اینشتین یافت و بینش وی در این که چگونه فضا زمان در جهان هستی چنین بنیادی در هم تنیدند. در لحظه مهبانگ، سرنوشت شکوهمندی برای زمان رقم خورده است و آن اینکه زمان خود آغاز شده است. برای درک این ایده فکر برانگیز، سیاه‌چاله ای را در نظر بگیرید که در فضا شناور است. هر سیاه‌چاله نوعی ستاره چنان سنگینی است که روی خودش می‌رنبد. سیاه‌چاله به اندازه ای سنگین است که نور را یارای گریز از گرانش آن نیست و از این بابت است که کاملاً سیاه است. کشش گرانشی سیاه‌چاله چنان قوی است که تاب برمی‌دارد و نه تنها نور، بلکه زمان را نیز مختل می کند. برای اینکه ببینیم چگونه، ساعتی را در نظر می گیریم که در کام سیاه چاله فرو می رود. این ساعت که به سیاه چاله نزدیک و نزدیک تر می شود، کند و کند تر کار می کند. زمان خود نیز کند می شود. حال تصور کنید که این ساعت وارد سیاه چاله می شود. بسیار خوب. به فرض اینکه نیروهای فوق‌العاده قوی آن را تاب بیاورد. بله، به راستی متوقف می شود. نه به لحاظ این که خراب می شود از کار می افتد، بلکه از این بابت که درون سیاه چاله خود زمان وجود ندارد. و این همان چیزی است که در آغاز جهان رخ داده است. در صد سالی که گذشت پیشرفت های شایانی را در درک جهان هستی داشته ایم. امروز قوانینی را می دانیم که بر همه چیز حاکم هستند. به جز در جاهایی که شرایط استثنایی بودند، مثل آغاز جهان یا در سیاه‌چاله ها. به باور من نقشی را که زمان در آغاز جهان هستی بازی کرده، کلیدی نهایی برای این بوده که نیاز به آفریدگار بزرگ را از میان برده و نشان دهد که جهان خود آفریننده خود بوده است. در زمان که به سوی لحظه مهبانگ عقب می رویم، جهان مدام کوچکتر می شود. تا اینکه سرانجام به نقطه‌ای می‌رسد که در آن کل جهان هستی فضای بی‌نهایت کوچک و سیاه چاله‌ای بی‌نهایت چگال می‌شود و درست آنگونه که در مورد سیاه چاله‌های مدرن شناور در فضا چنین بود، قوانین طبیعت چیزی کاملاً استثنایی را درباره آن حکم می‌کنند. این قوانین به ما می‌گویند که زمان خود نیز باید در لحظه مهبانگ از حرکت ایستاده باشد. در لحظه مهبانگ نمی شده به زمانی قبل از آن رفت، چون پیش از آن زمانی در کار نبوده است. دست آخر چیزی را پیدا کرده ایم که علتی نداشته است، چون زمانی نبوده که این علت وجود داشته باشد. آنچه گفتیم از دیدگاه من به این معنی است که آفریننده ای نبوده است، زیرا زمانی نبوده که آفریننده ای وجود داشته باشد. مردم پاسخ پرسش‌های کلانی چون چرا ما اینجا هستیم را می‌خواهند. آنان انتظار ندارند که این پاسخها ساده باشند و از این رو باید اندکی تقلا کنند. آنگاه که مردم از من می‌پرسند آیا خدا جهان را آفریده است، به آنها می‌گویم که این پرسش بی‌معنی است. زیرا پیش از مهبانگ زمان وجود نداشت که خدا وقت پیدا کرده و جهان را بیافریند. انگار که بپرسیم لبه زمین در کدام جهت است؟ چون زمین کروی است و لبه ای ندارد و گشتن به دنبال لبه آن کار بیهوده است. آیا من به چیزی ایمان دارم؟ ما آزادیم تا به هر آنچه می خواهیم ایمان داشته باشیم و این دیدگاه من است که آفرینندهی وجود ندارد. کسی جهان را نیافریده و کسی باورهای ما را هدایت نمی کند. از اینجا به ایده بنیادینی می رسم و آن این که به احتمال زیاد دنیا و آخرتی نیز وجود ندارد. به گمان من باور به آخرت نوعی خیال پردازی است. مدرک قانع کنندهی دال بر وجود آن نیست و با هر آنچه از علم می دانیم سازگاری ندارد. به گمان من آنگاه که ما بمیریم به خاک تبدیل می شویم. تنها چیزی که به امید آن زنده ایم این است که تجربه و ژنمان را به فرزندانمان منتقل کنیم. ما عمری فزونتر نداریم تا طرح کلان جهان هستی را قدر بدانیم و من از آن بسیار شادمان هستم.
هستی خدا چه جایگاهی در آغاز و انجام جهان هستی دارد؟
و اگر قرار بود خدایی باشد و شما شانس آن را داشتید که او را ملاقات می کردید، از خدا چه می پرسیدید؟ پرسش این است که آیا به دلایلی که ما نمی دانیم خدا خواسته تا جهان هستی این گونه آغاز شود یا قوانین علم آن را تعیین کردند؟ گمان می برم که گزینه دوم درست باشد. خواستید می توانید قوانین طبیعت را خدا بنامید، اما او خدای شخصی نخواهد بود که او را ملاقات می کنید و پرسش هایتان را از او می پرسید. حال اگر چنین خدایی می بوده، دوست داشتم از او بپرسم که آیا به چیزی به پیچیدگی نظریه M در 11 بعد فکر کرده است؟